پور، برگردیم به همون بحثی که خانم نادری هم راجع بهش صحبت کرد، یعنی مسئله مهمی به اسم خدمت شما عرض بکنم که معنویت در ورزش. این معنویت توی باشگاه مقاومت خیلی پررنگه و در واقع به نظر میرسه که یکی از اصولی هستش که باشگاه بر اون پایه گذاشته شده و شما اومدین این فعالیت رو در ورزش کشور آغاز کردین و بهانه این فعالیت در واقع پررنگ شدن ارزش‌ها و معنویت ورزش بوده، درست میگم؟
باید خدمت شما عرض کنم که یکی از اهداف مهم باشگاه مقاومت ایجاد صمیمیت، همدلی، تقویت، تحکیم مبانی اخلاق و ترویج روحیه و منش پهلوانی در ورزشکارانه. ما تمام تلاشمون اینه که همونطور که خواهر بزرگوارمون هم عرض کردن، اینکه ما اکثر ورزشکارامون با این منش آشنا هن، چون الگوشون الگوی حضرت علی، الگوی خودشون قرار میدن کسی که ورزشکار میشه، ولی ما در تلاشیم که این عزیزانی که دور هم جمع میکنیم با مبانی معنوی و مبانی اخلاقی بیشتر آشنا کنیم و ایشالله به امید خدا همونطور که حضرت آقا میفرمایند ورزشکارهای ما تو فضاهای ورزشی معنویت رو اشاعه بدن، ایشالله بتونیم این فضا رو فضای ورزشی کشورمون رو فضای معنوی بکنیم و به امید خدا بتونیم یک گام بزرگی رو برداریم تو این زمینه.
و چقدر موفق بودین؟
این قضیه که شما میفرمایید توی مجامع داخلی فکر میکنم که بیج، حالا ما متاسفانه اینو باید بگیم، حالا چون خیلی جاها خیلی از موضوعات رو ما مستقیم نمیتونیم تأثیر مستقیم بذاریم، تلاشمون اینه، فکر میکنم که نه ما، تمام باشگاهی که دارن تو این زمینه فعالیت میکنن فکر میکنم نقش خوبی داشتن و فکر میکنم این فضای معنوی تو خیلی از رشته های ما حاکمه، مثلا رشته های کاربودی و رزمی ما، اصلا من شکی ندارم شاید بگم بالای 90% این اتفاق افتاده، بجز رشته هایی مثل حالا شاید قشنگ هم نباشه بگیم فوتبال که یه مقدار حاشیه های تماشاگر نما و این داستان داره و تلاش جامعه ورزش و بسیج ورزشکاران خیلی گسترده شده و خیلی وضعیت بهتر شده، فکر کنم تو بقیه فضا موفق بودیم.
خانم نادری نظر شما چیه؟
من حالا به خاطر این باشگاه مقاومتی که میگم، حالا شما بررسی کنید اکثر تیمایی که برای باشگاه مقاومت کار میکنن، حالا هر تیمی که مسئولیت این مسابقات رو به عهده بگیره، همه بچهای بانوان، من بخش بانوان رو دارم میگم، همشون اکثرا چادری هستن، حالا تو مسابقاتی که میخوایم شرکت کنیم به یه دید دیگه دارن به ما نگاه میکنن. ما تمام تلاشمون رو میکنیم تاثیر بذاریم رو همه ورزشکارا. من به عنوان یه قهرمان این بار رو دوش خودم میبینم که هر کسی که به من نگاه میکنه یه الگویی براش باشه که به این برسه که حجاب مانع پیشرفت هر کسی نیست. ولی وقتی یه ورزشگاه یه زن ایرانی وارد یه میدان ورزشی بین‌المللی میشه، وقتی با حجابش بالای سکو وای میسه، حالا سختیه که توی زمین ورزش هست، حجاب حواسش باید به حجابش باشه، به آستینش، به پاش، به همه چی باشه، با همه این سختی‌ها بالاخره بازیو میبره. وقتی میره روی سکو همه کشورهای اروپایی رو وادار میکنه که به احترامش بیستن، به احترام پرچمش بیستن و سرود ملی اون کشور رو بخونن. یه به نظر من یه افتخار خیلی بالاییه، نه به خاطر اینکه حالا مدال کنار باشه، ولی به حجابمون که میرسیم، به دینمون که میرسیم، یه افتخار خیلی بالایی واسه هر ورزشکاریه که همه کشور رو وادار کنه به احترام پرچمش و به احترام حجابش بیستن و دست به سینه سرود اون کشور رو بخونن.
خیلی سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه، از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و به استودیو آمدید.
مرسی.
سلامت.
متشکرم.
بزرگواری.
غروب خورشید رو از رادیو ورزش شنونده هستید. حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر علیرضا دیلم در استودیو با ما هستند. حاج آقای دیلم، اگر بخوایم حالا در واقع یک الگوی از شخصیت پیامبر عظیم الشان اسلام معرفی بکنیم به جامعه بشری، حتما این الگوی ممتاز و بیمانند هست. فرقی هم نمی کنه که برای چه قشری بخوایم چه نوع الگو برداری از شخصیت و وجود نازنین پیامبر بکنیم. منتها نکته اینجاست که یه مسئله‌ای در رفتار پیامبر وجود داره که بعضی وقتها نادیده گرفتیمش، یعنی حالا کمتر بهش پرداخته شده، و اون هم منش پهلوانانه‌ای هستش که در زندگی حضرت پیامبر وجود داره، در زندگی حضرت امام علی ابن ابی طالب وجود داره، در زندگی حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام وجود داره، و شاید اوج بلوغ و شکوفایی این منش توی عاشورا رقم میخوره. این منش پهلوانانه را اگر بخوایم بررسی بکنیم در واقع سیره زندگی حضرت رسول، به چه نکته‌ای برمی‌خوریم؟
اجازه بدید من قبل از اینکه حالا وارد اصل این قصه بشم به این نکته اشاره کنم که ببینید یک رفتار یک شبه و یک روزه به دست نمیاد، زمان می‌خواد، باید زحمت بکشه انسان، مثل یک ورزشکار. حالا رادیو ورزشه و امروز شنوندگان خوب ورزشی ما دارن این برنامه خوب رو میشنوند. ببینید یک ورزشکار اگر میخواد ورزشکار حرفه‌ای بشه نیاز به تمرین و ممارست زیادی داره. عرب ها به ورزش میگن ریاضه. ریاضه یعنی کسی که سختی باید بکشه، کسی باید مشقت بکشه، کسی که باید تلاش کنه، زحمت بکشه به نقطه‌ای برسه. بنابراین ما باید این رو برگردیم به عقب و زندگی پیامبر رو قبل از بعثت یه مروری داشته باشیم. ببینید 40 سال زمان برد که شرایط زندگی پیامبر یه طوری شد که پیامبر به پیغمبری رسید. اما چرا پیغمبر به پیغمبری رسید؟ اینا خیلی مهمه. شاید یکی از برجسته ترین نکات زندگی پیغمبر این بود که او مطیع واقعی پروردگار عالم بود. خیلی مهمه مطیع بودن. جناب آقای شریفی، اطاعت پذیری، تبعیت، من شاید در یکی از برنامه‌هاتون عرض کردم که تبعیت در حکومت تشیع یک اصل پذیرش حقیقت عالم، یعنی اون دستورات ویژه الهی بدون چون و چرا، مطیع فرمان او بودن و آن چرا که خدا رو راضی میکنه انجام دادن مهمه، خیلی مهمه. بنابراین پیامبر کاری کرد که خدا از او راضی شد، در مقابل رسید به یک مرحله‌ای که او هم از خدا راضی شد، چون نفس راضی مرضی که از نفوس برجسته انسان هست دو طرفه است. یعنی به یه جایی برسی که هم تو راضی بشی هم خدا راضی بشه، خدا روح این مرد بزرگ رو از همه ما راضی کنه. و همینطور که در آخر این عرضم به این زیارت بسنده کنم، یا سیدنا یا رسول الله، ای آقای ما، ای رسول خدا، صلوات الله علیک و علی آل بیتک الطیبین الطاهرین، درود خداوند بر تو و خاندان پاک و مطهرت باد. این اگر اجازه بدید من خیلی سریع این حدیث شریف رو تیمونن آخر عرضم، معذر شما عزیزان و شنوندگان عزیز و شما عزیزانی که در اینجا حضور دارید تقدیم کنم. حضرت فرمودن که قال صلی الله علیه و آله و سلم، از توحف العقول صفحه 36، خصلتان لیس فوقهما من البرد شیء، دو خصلت هستن که در نیکی نظیر ندارن. این دو خصلت حضرت فرمودن، یک الایمان بالله، یکی این که به خدا ایمان بیاریم، دوم النفع و لعباد الله، به مردم خدمت کنیم، خدمت به مردم. بعد فرمودند که و خصلتان لیس فوقهما من الشر شیء، دو خصلت هستند که در شر نظیر ندارن، و شرک بالله، یکی این که انسان به خدا شرک ببرزه، دوم این که به مردم ضرر برسونه.
سپاسگزارم از شما و با شما خداحافظی میکنم.
قربان شما، زنده باشید.
گونه که پیامبر اکرم اولین نماز را به همراه حضرت خدیجه و علی ابن ابی طالب به جماعت خواندند، در پایان عمر مبارکشان نیز آخرین نماز را در مسجد و به جماعت به جای آوردند. نقل کرده اند در آخرین ساعات حیات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حالی که در بستر بیماری بودند ناگهان صدای اذان بلال حبشی را شنیدند و متوجه شدند وقت نماز فرا رسیده است. رسول خدا به علی ابن ابی طالب و فضل ابن عباس فرمودند کمک کنید تا به مسجد بروم. چون به کمک آن دو به مسجد رسیدند، نماز را به جماعت به جا آوردند و این آخرین نماز جماعت آن حضرت بود. بعد از آن که به خانه برگشتند دیری نگذشت که روح مبارکشان به ملکوت اعلی و جوار قرب حضرت حق پرواز کرد.
بالام ساعت 21:43 با شما هستیم با دامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی ورزش. سال روز رحلت جانگداز پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، شهادت دومین اختر تابناک ولایت و امامت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، سال روز شهادت جانسوز هشتمین گوهر درخشان آسمان امامت و ولایت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام رو به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا، بر شیفتگان و ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام و تمامی مسلمین جهان به ویژه شما مردم عزیز ایران تسلیت عرض میکنیم.
برایت گرد کرده ای ماهی دریا. در باب صلح امام حسن علیه السلام این مسئله رو بارها گفتیم و تو کتاب ها نوشتم که هیچ کس هم اگر خود امیرالمؤمنین هم به جای امام حسن مجتبی بود و در اون شرایط قرار می گرفت، ممکن نبود کاری بکند غیر از اون کاری که امام حسن کرد. هیچ که نمیتونه بگه امام حسن فلان گوشه کارش سوال برانگیزه. نه، کار اون بزرگوار 100% منطبق بود بر استدلال منطقی غیر قابل تخلف. در بین آل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پرشورتر از همه کیست؟ شهادت آمیزترین زندگی رو کی داشته؟ غیرتمندترین اونها در مقابل دشمن و برای حفظ دین کی بوده؟ حسین ابن علی علیه السلام بوده. حسین ابن علی علیه السلام با امام حسن در این صلح شریک بودن. صلح رو امام حسن تنها که نکرد، امام حسن و امام حسین کردن. منتها امام حسن جلو بود، امام حسین پشت سر او بود و امام حسین علیه السلام جزء مدافعین ایده صلح امام حسن بود.
حسن کریم عالم اینه، حسن غریب تر از حسین، حسن غریب تر از حسین، حسن کریم عالم اینه، حسن غریب تر از حسین.
اگر این صلح رو امام مجتبی انجام نمیداد، اون اسلام ارزشی نهضتی باقی نمیموند، از بین میره، چون معاویه بالاخره غلبه پیدا میکرد. وضعیتی نبود که امکان داشته باشه که امام حسن مجتبی علیه السلام غلبه پیدا کنه. همه عوامل در جهت عکس غلبه امام مجتبی علیه السلام بود. معاویه غلبه پیدا میکرد، دستگاه تبلیغات در اختیار او بود، چهره او در اسلام چهره ای که نتوانند موجه کنند و نشان بدن نبود. تمام ارکان خاندان پیغمبر رو از بین می بردن و کسی رو باقی نمی گذاشتن که حافظ نظام ارزشی اصیل اسلام باشه و به کل از بین می رفت همه چی و ذکر اسلام بر می افتاد. نوبت به جریان عاشورا هم نمی رسید. یعنی اگر بنا بود امام مجتبی علیه السلام جنگ با معاویه رو ادامه بده و به شهادت خاندان پیغمبر منتهی بشه، امام حسین هم باید در همین ماجرا کشته می شد، اصحاب برجسته هم باید کشته می شدن، حجر ابن عدی ها هم باید کشته می شدن، همه باید از بین می رفتن. کسی که بمانه و بتوانه از فرصت ها استفاده بکنه و اسلام رو در شکل ارزشی خودش باز هم حفظ کنه، دیگه باقی نمی ماند. این حق عظیمی است که امام مجتبی علیه السلام بر بقای اسلام داره.
برخیز و پا به پایم مادر به خانه برگرد، هر رفتن دست آیم مادر به خانه برگرد، خون می چکد زدیده راه نفس بریده، رنگ از رخت پریده مادر به خانه برگرد، حسن کریم عالمینه، حسن کریم عالم، حسن غریب تر از حسینه، حسن غریب تر از حسینه،
ذوالفقار حیدریم یک بار طوفان می کنیم، پایگاه کفر را با خاک یکسان می کنیم، خدشه‌ای وارد شود بر مرقد آل علی، کربلا را تا مدینه بیت لحزان می کنیم. با یاد دمشق غرق غم می باشم، در بین همین نوحه و دم می باشم، با پرچم سرخ یا ابا عبدالله سرباز مدافع حرم می باشم. گفتم که پریشان نکنم از هان را، روی جگرم گذاشتم دندان را، ماندم به خدا چگونه خون گریه کنم، مرثیه کربلای خان تومان را.
خانتومان بود و دلاوران ایران.
اگه خدا بخواد بچه دارم میرم بریم سمت تل قاسم، بعد تل قاسم جلو یه دونه خونه است، بعد خونه بریم سمت غلجیه اگه خدا بخواد.
تا عرض بریم من پشت سرت میام.
چه داری
عزیز؟ اینجا اونجاست
که دیگه وارد شدیم و رفتیم بالا و
بعد چهار سال اومدم.
راضیم به رضای خدا هرچی شد دیگه، راضیم به رضای خدا.
خبر بازگشت پیکر مطهر 7 نفر از شهدای مدافع حرم در منطقه خانتومان سوریه بار دیگر حال و هوای خاص به کشور داد.
سلام و درود خدا بر تو ای مدافع حرم.
بگو واسه چی دلت تنگ شده بود؟ چی شد از خاک تنتو بیرون زدی؟ چه نیازی داشتی برگردی آخه؟ دیدی حالمون خرابه اومدی؟ من میگم خواسته یه دخترت بوده. دخترها بابایی هن خیلی زیاد. اینو حضرت رقیه شاهده. دخترها صدا کنن بابا میاد.
سلام بابای خوبم، بابای مهربونم، سلام سلام به رویت، خنده روی لبت بابای مهربونم. دلم برات سنگ شده، برای اون خنده هاست خیلی دلم سنگ شده.
سلام و رحمت خدا بر تو ای رها شده از قفس.
آقا رضا چطور دلت ما رو گذاشتی رفتی؟ آقا رضا محمد 4 دست و پا میره دیگه، نمیخزه، بلند میشه وای میسته، مبل رو میگیره راه میره. فاطمه ما همجوری هرچی میره بلور زبون تر میشه، ای بابا بابا میکنه، عکستو میبینه میزنه به دلش میگه بابا 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 جان.
حسن جون، مهدی جون سلام. حالا بعد از بابا مرد خونه شما هستید، باید مواظب مادر و خواهرتون باشید که احساس تنهایی نکنید.
براستان زینب جانها شان فدا مردانه مدافعان زینب یا زینب.
پروردگارا به محمد و آل محمد ما را قدردان شهیدان قرار بده، ما را قدردان ایثارگران قرار بده، روح مطهر امام بزرگوار و شهدای عزیز را که گشاینده این راه هستند مشمول رحمت و برکت خود بفرما. پروردگارا اون چه گفتیم و شنیدیم برای خودت و در راه خودت قرار بده.
این گل را به رسم هدیه تقدیم نگاهت کردیم، حاشا این که از راه تو تا لحظه برگردی.
شمیم عطر حضورشان با عطر خوش حرم درآمیخت و بعد راهی شهر و دیارشان شد.
یا زینب مدد، یا زینب
یاد و نام شهدای 8 سال دفاع مقدس، یاد و نام شهدای مدافعین حرم گرامی باد. در قرآن کریم می‌خوانیم: گمان مبرید آنان که در پیشگاه آنان که مرده اند در پیشگاه خدا زنده اند و روزی می‌خورند. در قرآن کریم می‌خوانیم: هرگز گمان مبرید کسانی که در راه خدا کشته شده اند مردگانند، بلکه زنده اند و در نزد پروردگارشان روزی می‌خورند. ما را همچنان از رادیو ورزش همراهی بفرمایید. شبتون بخیر باشه. با علم ساعت 22:10 شب